بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی بیت طاهرین. سلام عرض میکنم خدمت کسانی که این برنامه را ملاحظه میکنند یا ملاحظه خواهند کرد. انشالله که همگی سالم و موفق باشند. بحثی که قرار است من اینجا محضر شما تقدیم کنم در باره معرفی کتاب قانون ابن سیناست، البته کتاب اول قانون. توضیح بدم که ابن سینا کتابشو که هم قانون هست، تقسیم بندی هاشو اون روزها مثل اینکه بر مبنای فصل نبوده یا بر مبنای دیگه، بلکه بر مبنای یعنی جلد نبوده، بر مبنای کتاب بوده. به جای اینکه جلد اول میگه کتاب اول، به جای اینکه جلد دوم میشه کتاب دوم. این سنت ظاهرا کم کم بعد از ابن سینا نسخ شده، ولی در اون روزگار از کتاب‌های کسان دیگه هم که در اون دوره نوشتن معلومه که به جای کلمه جلد از الکتاب استفاده می‌کردن. پس بنام الکتاب الاول یعنی جلد اول قانون. قانون که ابن سینا نوشته در طب در 5 کتاب تقسیم بندی کرده. کتاب اولش کلیات که در واقع مباحث اصلی و راجع به علم طب بحث میکنه و تقسیمات و موضوعاتی که در این علم به کار رفته بررسی میکنه. در این حال بعضی مباحث را مطرح میکنه که تا اونجایی که در جلدهای دیگه ملاحظه میشه به اینجا ارجاع میده، یعنی یک پیش درآمد است بر کل طب. در این حال حکم مقدمه را هم داره در بعضی از مسائل موضوع با که در کتابهای دیگه قسمت این کتاب مطرح شده. قبل از ابن سینا هم ابو سهل مسیحی هم که ظاهراً استاد ابن سینا بوده و البته بعدها خیلی هم از ابن سینا عقبتر افتاد و گویا در مسافرتی که ابن سینا از قسمت شرق داشت به طرف ایران، او هم همراه ابن سینا بوده که در صحرا از تشنگی فوت میکنه. یعنی با اینکه استاد ابن سینا بوده اما بعدها ابن سینا به مراتب در فضل از او بالاتر میره. به هر حال اون هم کتابش رو به همین شکلی که ابن سینا تقسیم کرده تقسیم کرده، یعنی کتاب کتاب کرده، کتاب چندم کتاب چندم. کتاب قانون اهمیت فوق‌العاده‌ای داره به لحاظ اینکه به اصطلاح در دایره علوم پزشکی کتاب جامعی است. دیدگاه‌های مختلفی که تا اون زمان وجود داشته ثبت کرده، توضیح داده، جمع‌بندی کرده، به اضافه ابتکاراتی که خود ابن سینا در قانون و تنظیم مباحث به کار برده. به همین جهت این کتاب به سرعت در زمان خودش مشهور شد و مورد توجه قرار گرفت و اعتبار یافت در سراسر جهان اسلام و بلافاصله بعد از اینکه حدود 150 سال تقریبا یا کم و بیشتر در اروپای اون روز هم این بحث ها شروع میشه، کم کم کتاب قانون کشیده میشه اونجا و به صورت کتاب درسی اون دانشگاه ها مطرح میشه و تا قرن 17 بعضی ها تا حتی اوایل قرن 18 هم جده میلادی این قانون در دانشگاه های مختلف اعتبار داشته. مدتی دوباره فراموش شد، الان دوباره تقریبا طب سنتی داره رو میاد بالا و به هر حال قانون از این جهت باز هم داره اعتبار خودش رو کسب میکنه. از اینکه ابن سینا موفق شد طب رو سامان بده باید خیلی خداوند رو شکر کرد. ببینید در روزگاری که حالا قبل از اون هست، مردم خب خرافات در امر پزشکی خیلی رایج بوده. ابن سینا کوشش کرده که راه خرافات رو در حوزه پزشکی ببنده و در این مورد خیلی کوشش کرد. از کارهای دیگه که ابن سینا کرد که باید سپاسگزار وجود او بود این است که نسبت به زدودن خرافات تلاش کرد، به آگاهی بخشی به مردم خیلی تلاش کرد. حالا من در بحث عرایزم شاید به بعضی قسمت‌ها اشاره کنم که چجور به جزئیات مسائلی که خانواده‌ها در مسائل پزشکی با مواجه بودن توجه میکنه و تذکر میده، چه مثلا از لباس پوشیدن در هواهای سرد، در هواهای آلوده، در هواهای گرم و چه مسائل آب که چقدر مهم بوده و خیلی بس مسائل دیگه‌ای که به هر حال ابن سینا از این جهت خیلی خدمت کرده به مردم، به جهان، به تاریخ. به همین جهت ابن سینا به قول بعضی از نویسندگان اروپایی بزرگترین و مشهورترین دانشمند جهان در تمام دوره‌ها تلقی میشه و این خیلی عنوان یا لقب یا تعبیر بسیار بسیار مهم است. خب حالا به هر حال ابن سینا چندین کتاب در طب داره، کتابای کوچیک جز بعد خیلی کوشش میکرده که طب رو مردم بتونن یاد بگیرن، حتی به شعر هم در آورده، یعنی یه کتاب رساله طبی داره که در به شعره که دانشجوها بتونن بخونن حفظ کنن، راحت‌تر بتونن مطالب رو یاد بگیرن. خیلی علاقمند بوده که این آموزش ها گسترش پیدا کنه و توسعه به هر روشی هر جوری که میتونسته این کار رو انجام داده، حتی با شعر. کتاب قانون که حالا علم طب رو جمع کرده، این نیست که همش از خود ابن سیناست. معلومه که هیچ کسی نمیتونه این همه دانش رو خودش از نو ابداع کنه، بنابراین کسانی قبل از ابن سینا، ارسطو، جالینوس، حنین ابن اسحاق، اینایی که ابن سینا بهشون استناد میکنه، زکریای رازی، ابوسهل مسیحی و علی ابن عیسی اهوازی که صاحب کتاب کامل السنا هست، اینا همه قبل از ابن سینا هستن و ابن سینا از منابع اونا استفاده کرده. ابوالحسن قمری هم ظاهراً میگن که استاد ابن سینا بوده، بنابراین چه در کتاب ابن ابی حسیبه عیون الانباء اومده، پیرمردی بوده که ابن سینا در بچگی میرفته پیشش طب یاد میگرفته. به هر حال این هم استادای ابن سینا هستن، کسانی هستن که ابن سینا در کتابش از همه این منابعی که اشاره کردم استفاده کرده. مهمترین نقشی که میشه برای قانون بعد از پیدا شدنش قائل شد همین بود که بعد علمی رو در پزشکی تقویت کرد و راه انداخت و راه خرافات رو در حوزه پزشکی تقریبا به حد زیادی بست. البته نمیشه گفت چون هنوزم بعضی خرافات وجود داره در حوزه پزشکی، ولی او تلاش کرد. اون چی که از کارای ابن سینا در کتاب اول قانون هر کسی بخونه به دست میاره اینه که نشون میده ابن سینا بسیار دوستدار سلامت مردمه، یعنی میخواد انسانها سالم زندگی کنن. به همین دلیل تمام اون اتفاقات یا حوادث یا پیشامدهای زندگی که میتونسته عامل بیماری مردم بشه سعی کرده اونها رو توضیح بده، باز کنه. مثلا تو مسافرت ها مردم میرفتن، خب اون روزها حالا با قاطر و اسب و الاغ و پیاده و اینا میرفتن راه های دور، خاک میشه سرشون، آب کم بود تو جاده ها، آب کم گیر میامد، بنابراین اگه آبهایی هم گیر میامد ممکن بود آبهای آلوده باشه. ابن سینا بحث های مفصلی را میندازه در همین کتاب اول قانون برای اینکه آبها رو مشخص کنه، تعریف کنه و اینکه اگر گرفتار شدن تو اینجور مواقع چجوری آب رو بجوشونن، چجوری آمادش کنن که قابل خوردن بشه. این خب کوشش خیلی زیادیست که ابن سینا اینجا کرده. همینطور در موارد دیگه یه ابن سینا این کوشش ها رو به کار برده. من حالا باز هم اشاره خواهم کرد به این که چه جور ابن سینا به این مسائل توجه خاص میده برای اینکه بتونن انسان ها زندگی بهتری داشته باشن. کتاب قانون در نظر سوری و شکلش، کتاب اول قانون در واقع در 4 تا قسمت یا 4 تا فن تقسیم شده. هر فنی ممکنه به چند تا تقسیم بندی دیگه، یعنی تقسیمات فرعی بهش اومده باشه که این هم وجود داره. بنابراین این اصل اوله که در فن اول که در 5 تا تعلیم بیان شده طب رو تعریف کرده و موضوعاتی که در طب مطرح می شده مورد بحث قرار داده و اینا رو خیلی قشنگ توضیح داده. اولش هم به اصطلاح همونطور که در فلسفه هم انجام میدن که پایه جهان بر اساس اون ارکان اربعه است، یعنی آب و هوا و آتش و خاک، اولش از همونجا شروع میشه، بعد کم کم میرسه به مسئله مزاج، یعنی این 4 حالتهایی که در مثلا جسم وجود داره یا در بدن انسان وجود داره وقتی به حالت ترکیبی در میان این میشه مزاج، همون مزج یعنی آمیخته شدن. ما تا بعضی اوقات در بدن یکی از اینها افزایش پیدا میکنه، یکی کمتر میشه، گاهی اوقات متعادلن. اگر این ترکیب اینا متعادل باشه انسان در سلامت کامله، اگر مثلا یکیشون بیشتر بشه یا یکی کمتر بشه اون وقت مشکلاتی میاد. به هر حال بحث مزاج یکی از بحث‌های مهم اول قانونه. بعد از مزاج میرسه به اخلاق، یعنی که حالا مخلات اربعه، صفرا و سودا و بلغم که اینا هم دیگه جزء پایه‌های اولیه ساختمان بدنی آدمی قرار می‌گیرن، اینها هم بحث بسیار مفصلی رو مطرح می‌کنه در کتاب اول قانون. بعد از این میرسه به قسمت‌های قوا که در بدن وجود دارن، اینا رو توضیح میده. بعد میرسه به مسئله اجزاء بدن، از استخون‌ها، گوشت، خون، پوست، اینا تمام اجزای بدن، اعصاب، اینا رو مورد بحث بررسی قرار میگیره. و بعد کم کم دیگه میرسیم به در واقع به فن بعدی. فن بعدی میرسه، اون هم راجع به باز ساختمان بدن و اونجور بحث‌ها رو بحث میکنه. در بحث فن سومش میرسه به حفظ و صحه، که امروزه تعبیر ترجمه میشه به بهداشت. یعنی یکی از بخش‌های بسیار بسیار مهم کتاب اول قانون ابن سینا مربوط میشه به بهداشت. در بهداشت اون مسائل مختلف زندگی که مورد توجه مردم بوده و یا نیاز جامعه انسانی بوده، ایشون بحث‌های مختلفی رو میکنه و مسائل آب و هوا و مسکن و غذا و اینا رو همه رو اینجا مطرح میکنه، که چون خیلی مهم و بیماری ها رو هم باز دوباره که حالا باید چی کارشون کرد. به هر حال اینها تقسیماتیست یا مطالبیست که در کتاب اول قانون مورد بحث و بررسی قرار میگیره، که چون در اولش تشریح بدن رو کرده بود و قوان بدن رو هم توضیح داده بوده، بعدن اون مسائل بیماری ها یا اینا که میاد مطرح میشه اونجا عنوان پیدا میکنه. من بیشتر میخوام امروز در باب حفظ و صحه یا بهداشت از قانون هم کتاب اول قانون ابن سینا خدمت شما عرض بکنم. میگه که بهداشت و حفظ صحه تمام اون چیزهایی هستن که به سلامت انسان مربوطن. یعنی هر چیزی که کمک میکنه به اینکه انسان سالم باشه، اونا خب در طب باید مورد توجه قرار بگیره. ابن سینا هم کاملا اینها رو مورد توجه قرار داده، از جمله خواب و بیداری، ما چقدر باید بخوابیم، چجور باید بخوابیم و حتی شکل خوابیدن، مثلا به طرف راست بخوابیم، به طرف چپ بخوابیم، پشت بخوابیم، به دمر بخوابیم، همه این انواع اقسام اینا رو برای که در صحت بدن و سلامت انسان مؤثر هستن مورد بحث و بررسی قرار میده. از جمله مسائلی که ابن سینا در اینجا مطرح میکنه، مسئله آب یکی از مسائل بسیار بسیار مهم و مورد نیاز بدنه، و اون وقت اگر مشکلاتی داشته باشه خب در واقع موجبات بیماری های سختی رو فراهم خواهد کرد. قضا دوباره باز همینطوره، یکی از مسائل مهمه که اینجا مطرح میشه. مسئله دیگه که خیلی امروز هم حالا ظاهرن در نه در رشته های طب بلکه در رشته های دیگه مثل شهرسازی اینا بیشتر مطرح قرار میگیره، ولی ابن سینا به لحاظ طبی مسئله مسکن رو فوق‌العاده مورد توجه قرار داده، که محیط زندگی، حالا خانه باشه، شهر باشه، خلاصه آب و هوای اونجا چجور باشه، اینا همه مورد بحث قرار میگیره، به دلیل اینکه مسئله محیط یا مسکن تأثیر خیلی زیادی داره. بحثای مفصلی میکنه که مثلا خونه ها به طرف چجور قرار بگیره، شمال قرار بگیره، جنوب قرار بگیره، شرق قرار بگیره، غرب قرار بگیره، به طرف کوهستان باشه، به طرف جایی که هوا جریان داره باشه، به طرف جایی که آب هست وجود، تمام اینا رو مورد بحث قرار میده، که مسئله مسکن خیلی مورد توجهه در طب اون روز. البته به نظرم نمیاد طب امروز خیلی به عنوان طب به این مسئله بپردازه، اما ابن سینا اینها رو در کتاب اول قانون و به عنوان طب، چون مسکن به سلامت انسان مربوط میشه، مورد توجه خاص قرار داده. کلیه محیط زندگی مثل خانه بسیار مورد توجهی، که خانه ها رو هم چجوری بسازن، با چه موادی بسازن و هم پنجره ها یا درها یا رفت آمد هوا چجوری در اونجا باشه، شهرها در چه وضعیتی باید قرار بگیرن مورد توجه ابن سینا قرار میگیره. آب و هوا همینطور که عرض کردم، نوع لباس بسیار بسیار براش مهمه، در محیط‌های مختلف آب و هوایی لباس‌ها باید چگونه باشه. یکی دیگه از چیزایی که اینجا مطرح میشه مسئله ورزشه که باید بیشتر حالا بهش توجه کنیم. بنابراین مسئله کتاب اول قانون در این که در واقع مقدمه است بر طب و بر کل کتاب قانون برای چند جلد بعدیش، اما در این حال مسائل کلان و اصلی و مهم رو هم در حوزه بهداشت و در حوزه شناخت بدن و در حالات بدن و هم در حوزه بهداشت بسیار بسیار مطرح میکنه. عرضم به حضور شما که در ورزش، حالا یک کمی اشاره بکنم، تعریفی که ابن سینا از ورزش میکنه ظاهراً هیچ دست نخورده، امروز هم همون تعریف باقیه. یعنی حالا من نمیدونم که قبل از ابن سینا همین تعریف بوده یا نه، ولی اون چه که در قانون هست که ابن سینا بیان میکنه گفته که ورزش حرکتون ارادیتون، یک جنبش ارادیه، یعنی با اراده انسان حرکت بکنه که منتهی میشود به تنفس زیاد و پیاپی. یعنی وقتی اینقدر ورزش بکنی که نفس تند بزنه و تنفست هم شدید باشه، اون وقت معلوم میشه که ورزش کردی. حالا مثلا پیش جواش ما راه میریم، راه روی پیاده روی آهسته که منتهی نمیشه و به این حالت، پس از نظر ابن سینا ورزش نیست. یعنی اگه میخوایم پیاده روی کنیم باید اونقدر تند بریم که نفسمون به شواره بیفته، بدنمون عرق کنه و نفسهای پی در پی بزنیم. مخصوصا این نفس رو خیلی اهمیت میده، تنفسش العظیم المتواتر، یعنی تنفس هم بزرگ، نفسهای عمیق بزرگ و هم پیاپی. خب این خودش خیلی مهمه که تفسیر یا تعریفی که ابن سینا از ورزش میکنه تقریبا در دنیا همچنین ثابت مونده. در کتابایی هم که برای این موضوع نوشته میشه همین تعریف قرار میگیره که تعریف کوتاهی هم است. بعد ایشون یه جمله‌ای دارن در اهمیت ورزش. اینا به این جهت الان من مطرح میکنم که چون یه خورده این شهرنشینی سبب شده که ما مردم کمتر ورزش کنیم. ابن سینا میگه که اگر ما درست ورزش کنیم از هر معالجه‌ای بی‌نیاز می‌شویم. خیلی حرف مهمیه. درست ورزش کنیم در واقع من اگه بیمار نمیشیم و بنابراین هیچ وقت احتیاجی به طبیب و معالجه نخواهیم داشت. این جمله باید در ذهن همه ما باقی بمونه، گرچه که حالا کسانی از جمله خود من خیلی توی قضیه تنبلم. ورزش ها، حالا که میگه ورزش کنید، در این حال پرداخته به این که ورزش ها بسیار مختلف و متنوعند. ابن سینا خودش از ورزش هایی که نام میبره یکی کشتیه که خب ظاهران در ایران سابقه طولانی داره، یکی تند راه رفتنه، این رو هم خیلی مورد توجه قرار میده، یکی تیراندازیه، یکی دویدنه. اینا چیزایی که امروز هم همشون موجود دارن. تیراندازی با کمان، پرش به بالا، یعنی وایسه و بپره بالا، بپره بالا، حالا یا با تناب یا بی تناب، به هر حال پرش به بالا، آویزان شدن از بالا به طوری که بدن کشیده بشه به طرف پایین، اینم یک نوع دیگه از ورزش هاست که بیان میکنه. شمشیر بازی هم یکی از ورزش هاست. پس و پیش حرکت دادن پاها، مثل که میخواد راه بره، حالا راه نره، فقط پس و پیش کنه پاهاشو، اینم یه جوره. ورزش های دیگه ای که هست نرم هست، بعضی هاشون ورزش های سختن. از جمله ورزش هایی که به کار میبره، حالا با اون لغت هایی که بگه، من ترجمه شو که به دست آوردم شه این چیزی که ما امروزه در ایران میگیم بچه ها الله کلنگ بازی میکنن. الله کلنگ هم یعنی میشینه به یک سطحی میاد پایین، اون طرفش میره بالا و اون برش تنگینی میکنه میره پایین، این میاد بالا، یعنی دو طرف رو، این میله رو نصب میکنن روی چیزی و یکی اون طرف میشینه یکی این طرف و در نتیجه این بالا پایین هایی که میره که ما امروزه میگیم الله کلنگ. از ورزش های دیگه ای که اون نام میبره قایق سواریه، اسب و شتر سواریه، گوساله سواریه، حالا ظاهرا متداول میگن گاو بازی، برای او از اجل یعنی گوساله نام میبره. دویدن عقب عقب، یعنی عقب به پشت بود و طرف، با بازی با نیزه، بازی با توپ، شمشیر بازی، نیزه بازی، انواع زورآزمایی‌های با طرف دیگه. یعنی حالا اینا ممکنه اغلبشون ورزش‌های فردی باشن، مثلا قایق سواری یا اسب سواری. حالا میگه بعضی ورزش‌ها هم هست که ورزش‌های یه طرف دیگه هم داره، دو نفره است در واقع. اونجا در ورزش‌های دو طرفه در واقع انواع زورآزمایی‌های با طرف دیگر رو مثل کشتی مورد توجه قرار میده، بسیار هم بهش اهمیت میده و بازش میکنه، توضیح میده. ورزش هایی که برای سینه مفیدن و برای اعضای تنفس مفیدن جدا مستقل بیان میکنه. ورزش های در واقع دیگه‌ای که باز بیان میکنه برای ما همون گوساله سواریه که عرض کردم، قایق سواری هم هست. یک عبارتی داره اونه که میگه که هر عضوی ورزش خاص خودشو داره، در نتیجه شروع میکنه برای تک تک اعضای بدن ورزش رو بیان کردن که هر کدوم ورزششون چجوری باشه. چشمت رو یه جوری ورزش میدی و مثلا شکم رو چجوری ورزش بدی، پاهات رو چجوری ورزش بدی، همه اینا. و در باب شرایط کلی ورزش هم میگه که باید به مسئله غذا هم اینجا توجه بشه که با شکم گرسنه ورزش بشه نه با شکم سیر، و بنابراین کسی که شکمش سیره ایشون منع میکنه از اینکه ورزش بکنه. بحث مفصلی راجع به خواب و بیداری داره، چجور بخوابیم، چقدر بخوابیم، بیداری چجور، همینطور. و بحث‌های خیلی مفصلیه، حتی در باب ورزش ماساژ بدن یا دلک اصطلاحا هم میگه بسیار مفصل بحث کرده. استحمام یا دوش گرفتن، حمام گرفتن رو هم خیلی مطرح کرده. شستشوی با آب سرد رو خیلی مطرح کرده. و به هر حال از جمله چیزایی که حالا این روزا هم خب متداوله، مثلا کنار دریا میرن با خودشون لای شنها ماسای دریا میکنن، ایشون به شدت روی مسئله بحث کرده و خیلی توضیحات لازم و مفید داده و حتما میگه که این کار خیلی خوبه. و بنابراین بحث ورزش کتاب اول قانون از بحثای که توضیح بهداشت و سلامت بدن هست بسیار بسیار مفید، خوندنی و به نظر میسه هیچ چیزیش کهنه نشده. یعنی دقیقا همه چیزهاییست که هنوز هم در دنیا وجود داره. از چیزهای بحثای دیگه که میشه کرد در، یعنی در قانون خیلی ابن سینا بهش اهمیت داده، مسئله در بحث حفظ صحت یعنی تندرستیمونو چجوری نگه داریم، بحث تربیت کودک و مادران حامله که وضع حملشون نزدیکه، بهداشت اینا رو بیان میکنه. و بعد بچه که تولد میشه، خیلی عجیبه یک آدم بزرگی مثل ابن سینا از تولد بچه که میخوان ناف بچه رو ببرن، چجوری بدنشو شستشو بدن و چجور مراقبت از سرما نخوره بکنن و چجور قنداق بکنن، چجور محیط خواب رو نوزاد رو فراهم کنن، محیط خواب نوزاد رو فراهم کنن، شستشوی روزانه‌اش رو بیان میکنه. اینا رو ریز و جزئی در مورد اینکه مادرها چجور بچه‌هایی که تازه متولد میشن پرورش بدن بیان میکنه. مسئله شیر دادن رو بسیار بسیار اهمیت میده و به هر حال کوشش میکنه که مادرها رو متقاعد کنه که خودشون به بچه‌شون شیر بدن. و حالا عنوان میکنه که اگر به هر جهتی نشد، مثلا مادر مریض بود نتونست بچه‌شو شیر بده، یا برای شنوندگان عزیزم قابل توجهه که در روزگار ابن سینا هم خانم های مرفهی بودن که برای آسایش و راحتی خودشون حاضر نبودن بچه هاشون رو شیر بدن، میرفتن دایه میگرفتن تا اونا بچه رو شیر بدن. اون ابن سینا میگه حالا اگر کسی مجبور شد که حالا به هر دلیلی، یا مریض مادر نمیتونه بچه‌شو شیر بده، یا به خاطر رفاه و آسایش خودش میخواد یک بانوی رو بگیره که بچه‌شو بزرگ بکنه، اون وقت اونجا برای اون بانو یا کسی که مربی بچه میخواد بشه چند تا 25 تا شرط قائل میشه که قیافش چجور باشه، قد و قوارش چجور باشه، سلامت جسمیش چجور باشه، سنش چجور باشه. بسیار شرایط سخت رو قرار میده. به نظر میرسه که انقدر میخواد شرایط رو سخت بگیره که مادرها پشیمون بشن از اینکه برن دایه بگیرن برای بچهشون، بلکه خودشون به بچهشون شیر بدن. یعنی اینجور آدم احساس میکنه، چون خیلی شرایط سختی رو برای اون دایه‌ای که میخواد بگیرن که بچه رو بزرگ بکنه ایشون قائل شده. جزئیات شیر دادن رو مطرح میکنه، جزئیات دندان در آوردن کودک رو مطرح میکنه، قنداق کردن بچه رو مطرح میکنه. خب مردم شاید خیلی اون روزها نمیدونستن از نظر سلامت که چجوری بچه رو قنداق کنن. و از جمله چیزای جالبی هم که باز مطرح میکنه در همین حوزه اینه که میگه که وقتی بچه رو میذارن تو گهواره که میخوان بخوابوننش، براش آواز بخونن، آهنگهای مناسب. ایشون از کلمه موسیقی هم استفاده میکنه، یعنی هم تکونش بدن که آرام بشه و هم براش موسیقی خوب بخونن. بعد از این که میگه حالا بچه بزرگتر شد و از شیر گرفتن و حالا میخواد راه بره، اون وقت دوباره به مادرها تذکر میده که این مقطعی که بچه تازه راه میفته بسیار مقطع خطرناکیه. براشون توضیح میده که بچه که میخواد حرکت بکنه چیزهای خطرناک جلوش نگذارید. این رو اینجوری توضیح میده که وقتی جلوش میذارید اون میخواد و چون خطرناکه اگه بهش دست بهش برسه اذیت میشه، شما میخواید از جلوش وردارید. بعد بچه ناراحت میشه، گریه میکنه. به این طریق اگر ادامه بدید بچه عادت میکنه که هر چیزی رو که میخواد گریه کنه و داد و بیداد را بندازه تا شما باش کنار بیایید. بنابراین بهتر اینه که چیزای خطرناکو که نمیخواید بچه بهشون دست بزنه اول از جلوش بردارید، بعد بذارید را بیفته. و این نکته خیلی مهمی از روانشناسی که برای بچه خیلی اهمیت میده. یکی هم این که میگه به این طریق بچه خوش اخلاق بار میاد. یعنی وقتی شما جلویش نمیگیرید، میذارید راحت بره و هر امر خطرناکی که بوده قبلا از جلویش بر میدارید، بچه به این طریق با خوش اخلاق بار میاد. اگر این کار رو نکنید و چیزایی رو که میخواد دست بزنه به زور ازش بگیرید، اون داد میکنه، گریه میکنه، کم کم عصبی میشه و اصلا اینجوری بار میاد، یاد میگیره که گریه کنه و داد بیداد را بندازه و چیزی که میخواد بگیره و خلاصه بچه عصبی بار میاد. و این خیلی مهمه که ایشون به مادرها توصیه میکنه که حتما مواظب بچه‌شون باشن که بچه خوش اخلاق بار تعبیر میکنه به حسن اخلاق. باید کاری کنیم که بچه خوش اخلاق بار بیاد و عادت بکنه به این خوش اخلاقی. خب این هم یک بحث خیلی بحث مهم و مفصلی است که ابن سینا راجع به تربیت کودک میده و مخصوصا برای اون دایه 25 تا شرط برای اون دایه قرار میده که من گاهی فکر میکنم ابن سینا میخواسته مادرها پشیمون بشن از اینکه دایه بگیرن برن خودشون بچهشون رو شیر بدن. خب این هم یک بحث کوشش میکنه که بچه ها به صورت در واقع خوش اخلاق بار بیان و اخلاقی بشن بعد اینکه بزرگ شدن انشاءالله. در باب ورزش ها، ورزش هایی رو میگه که امروز هم همشون متداولن. مثلا آفتاب گرفتن آدم فکر میکنه که مثلا این چیز جدیدیه، در حالی که ابن سینا به شدت راجع به این مسئله و اینکه چگونه باید این کار انجام بشه، یا کنار دریا روی ماسه ها برن یا رو ماسه روی خودشون بذارن یا لای ماسه ها خودشون رو قایم کنن، تمام اینا رو ایشون توضیح میده. و مثلا در بخش های ورزش به نظر من هیچ چیزی کوتاه نیومده. من تعریف ورزشی که ابن سینا کرده تو این کتابای جدیدم که دیدم میگم همون تعریف ابن سیناست، یعنی تغییری اصلا نکرده. خب من فکر میکنم که این بخش رو کوتاه بیاییم. یک بخش دیگه داره در باب تدبیر آدمهای پیر، آدمهایی که سن و سالی بالا دارن، اینا هم زندگیشون متفاوته با بقیه. میگه حالا شما برای اینا باید چه راه چاره‌ای پیدا کنید، از باب خوابشون، از باب غذاشون، از باب لباسشون، همه اینها رو هم مورد بررسی قرار میده. بعد از این بحث هم حالا میگذاریم ارزم به حضور شما که شاید یکم بحثای دیگه ما داشته باشیم در باب بیماری ها که خب خیلی مفصلشون بحث کرده در با اینکه این کتاب مقدمه است و لازم نبوده که حالا اینقدر بحث بکنه. تو بحث های اولش هم یک کمی من شاید اول بحث رو شروع کردم کوتاه اومدم، اجازه میخوام که یک اشاره اونجا بکنم به این. ببینید طبی که ابن سینا متولی اون هست که خودش هم از دیگران گرفته، از چند تا گفتم چند تا کتابای استفاده کرده، از قبل از خودش استفاده کرده، خب اسمش هست طب طبیعی و این طب از قرنها بشر روش تلاش کرده، کار کرده، تجربه آموخته، جمع کرده. ابن سینا هم هنری که کرده اینه که اینا رو سازماندهی کرده، تنظیم کرده، دستبندی کرده، منظم کرده برای یاد گرفتن و به اصطلاح درسی و کلاسی بسیار بسیار سازماندهی کرده. به این دلیل همه کسانی که در باب ابن سینا نوشتن که کتاب قانون به سرعت در قرن 11 میلادی این حدودا دیگه وارد مؤسسات آموزشی و علمی اروپا میشه و ترجمه میشه به زبانهای لاتین و وقتی هم که صنعت چاپ به وجود میاد بعد از انجیل و قرآن ظاهراً اولین کتابی که چاپ میشه، حالا بعضیا میگن سومیه، بعضیا میگن چهارمیه، کتاب قانون ابن سیناست، برای اینکه مورد نیاز چون طب بوده و مورد نیاز جامعه بوده. خب ترجمه اینم اهمیت قانون رو میرسونه. در گزارشایی که موجوده تا قرن 17 میلادی یا حتی یکم هم بیشتر قانون همچنان مورد توجه دانشگاه‌های غرب بوده و کتاب درسی بوده. یک همایشی در دانشگاه تهران برگزار شد 1330 شمسی، اونجا یک استاد از لهستان اومده در دانشگاه تهران گزارش میده که میگه امپراتور لهستان در قرن 17 وقتی دانشگاه درست کردن در لهستان دستور داد که از تعلیم الاول قانون رو در ترم اول مثلا برای دانشجویان درس بدن، مثلا تعلیم ثانی رو برای بعد، همینطور. یعنی تقسیماتی که این کتاب داره مثلا برای واحدهای درسی دانشجویان با تقسیماتی که داره تنظیم شده و یعنی تا قرن 17 این شخص خب سال 1330 اومده در تهران به عنوان استاد دانشگاه این گزارش رو میده. یعنی به نظر نمیاد کسی منکر این باشه که در اروپا قانون بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته و کتاب درسی بوده. از موارد دیگه که میشه تو این قسمت اشاره کرد این است که اروپایی ها بعد از این که تقریبا مثلا با مطالعه قانون و وارد شدن به این فضای اندیشه مسلمانان کم کم تو خودشون هم آدم هایی پیدا میشن که اجتهاد میکنن در طب هم و صاحب نظر میشن. خورد خورد وقتی که صاحب نظر میشن داره کتاب هایی مینویسن، ترکیبی است از کتاب های ابن سینا و خودشون. یعنی بعضی گزارش ها وجود داره که مثلا کتابایی که تألیف کردن اسمش این بوده که خودش طرف نوشته، ولی محاسباتی که وجود داره مثلا 40% از چیزای ابن سینا برداشت کرده تو کتابش. این رشد پیدا میکنه تا میاد اواخری همین قرن 17 اینا، یکی از این پزشکای اروپایی که خیلی عصبانی بوده که مثلا چرا ما باید از شرق بگیریم، یک جشن آتش روشن میکنن، جشن میگیرن و میگه اونجا کتاب قانون رو آورد انداخت توی آتش و گفت حالا وقتشه که این کتاب سوزونده بشه. که همین حرفش هم نشون میده که خیلی این کتاب براش سخت بوده، ایجاد کرده مشکلاتی داشته، ولی خب بازم دلبستگی داشته. یعنی یک نشون میده که این کتاب چقدر مؤثر بوده در فرهنگ اروپایی. در سالهای اخیر هم دوباره قانون داره مطرح میشه و طب سنتی در ایران هم داره مطرح میشه. فقط مشکل این است که استاد متخصص فهم قانون تقریبا کم شده، حالا دیگه خیلی خیلی کمه و کمتر کسانی هستن که در واقع ورودی داشته باشن به مسئله این دانش و این طب و این کتابا. کاری که بنده میکنم این است که بر اساس نسخه خطی قدیمی من سعی کردم که متن رو تصحیح کنم از روی نسخه خطی قدیمی و عرضه بکنم. فعلا کتاب اولش از چاپ در اومده، مورد استفاده است و کتاب دوم هم اخیراً منتشر شد که در باب گیاهان داروییه که انشاءالله در جلسه بعد در باب اون توضیح، اگر عمری بود توضیح میدم برای کسانی که این بحثا رو دنبال میکنن. به هر حال ما باید ارزش دانشمندان خودمون رو بدونیم. ابن سینا یکی از بزرگترین اونهاست، هم در طب، هم در فلسفه، هم در اخلاق، هم در مسائل مختلفی که حالا در کتاباش موجوده. ولی خب این بحث ما مربوط میشه به کتاب قانون. من دیگه نمیخواستم بقیه بحثایی که در این کتاب مطرح شده مطرح کنم، ولی چون چند دقیقه وقت داریم، برای کسانی که میخوان به این کتاب مراجعه بکنن، خب این نسخه که چاپ شده الحمدلله و مباحث مختلفی که داره برای به اصطلاح بعد از تشریح بدن و مشخصات بدن و کلیات بدن چیزهایی رو آورده. آب و هوا رو که یک مقدار مثال زدم، توضیح دادم، هم آب هم هوا رو خیلی مطرح میکنه و بیماری ها رو، اقسام بیماری ها رو، تقسیم بندی هایی که ازش میکنه. عرضم به حضور شما که بحث دیگه که خیلی مطرح میکنه فصل هاست، فصل و تغییرات فصول، فصل زمستان، فصل تابستان و تغییرات اینا و تأثیر اینا در بدن آدمی. حالا هم تأثیرشون، زمستان چه تأثیری داره، بهار چه تأثیری و هر کدوم از اینا. بعد این تغییرات و ابعادی ممکنه که در مسئله بیماری ها هم نقش داشته باشه و این هم یک مسئله خیلی مهمیه. در همین جهت ابن سینا به مسئله هوا خیلی اهمیت داده. همطور که قبلا گفتم به مسئله مسکن اهمیت داده، یعنی خانه سازی از نظر اینا می اومده تو بخش پزشکی. امروز که در دنیا چیزای شهرسازی به وجود اومده، خانه سازی رفته اونجا قسمت، اما بهداشت خانه و محیطی که باید این خونه ها اونجا ساخته بشه، من نمیدونم که در چیزای شهرسازی آیا اینا مورد توجه قرار میگیره یا نه، ولی به هر حال ابن سینا به شدت در باب اینها بحث کرده. در باب مثلا اینکه کنار دریا باشه، باد چجوری بوزه، منطقه کوهستانی باشه، خلاصه ساختار شهر باید در کجا قرار بگیره، یک شهری که میخوان بسازن از این نظرها باید مورد توجه قرار بگیره، چون هواها تأثیر دارن و اون وقت مسکنها باید پنجره‌هاشون به طور طرف باشه، به جور هوایی رو استفاده کنن. از مسائل دیگه که ابن سینا خیلی بهش توجه کرده مسئله غذاست، یعنی چه باید خورد و چه باید نوشید، بسیار به این مسئله هم اهمیت میده. دیگه حالا من این رو بحثش رو نمی کنیم. همطور که عرض کردم در باب آبها، آب باران، آب چاه، آب قنات، آبهای مختلفی که وجود داره بسیار بسیار مورد بحث قرار گرفت. آب گرم، آب سرد، آب نمکی، آبهای تیره، تمام اینا رو مورد، چون که جامعه بوده که حالا مالول کشی و آب بهداشتی و تصفیه داریم، اون وقت این امکانات نبوده، مجبور بودن مردم خودشون یه جوری آبا رو تصفیه کنن که بخورن که مریض نشن. ابن سینا راه‌های متعددی برای تصفیه آب، من یک بار دسته‌بندی کردم حدود 15 مورد، یعنی روش داده که چجوری آب رو تصفیه کنیم، مثلا تو مسافرت‌ها که آب‌ها خیلی آلوده بوده و مشکل داشته. بحث حمام حالا خیلی دیگه شاید امروز با این حمام‌های جدید دیدید که اومده دیگه، اون بحثی که حمام‌های قدیم بوده و ابن سینا به شدت در باب اونها بحث کرده، خب خیلی مورد توجه نیست. اما مسئله مثلا چجوری از آفتاب، حمام آفتاب بگیرن یا خودشون توی ریگ ها مخفی کنن یا از این مثلا روغن به بدنشون بمالن، اینا رو خوب خیلی مورد توجه قرار داده، برای سلامت جسم خیلی مفید دونسته و چیزهایی هم هست که ایشون به عنوان اسباب یا سبب ها بیان میکنه که هر کدوم منشأ چه بیماری هایی و چه دردسرهایی میشن، که بسیار مفصله. آخرای کتاب اول قانون هم میپردازه به چند تا معالجه، یعنی یکی خون گرفتن، یکی عرض کنم که حجامت کردن، زالو انداختن و اینجور چند تا چیزه هم که حالا هنوز هم تو کشورهای مختلف و از جمله در ایران هم هنوز هم اینا بازارشون رایج داغ، مردم به اینها مراجعه میکنن، چه برای خون گرفتن، چه برای حجامت، چه برای همین زالو انداختن و امثال اینها. اینا رو هم تو آخر کتاب اول مورد بحث قرار داده و بحث بررسی کرده. همینطور مثلا بحث بدن که میشکنه یه جایشو چجوری درستش بکنن، این هم مورد بحث قرار داده. یه جایی تو معالجات ممکنه بخوان بدن رو داغ کنن، بسوزونن، اینا رو بحث بررسی قرار داده که اینا دیگه روش های معالجه بوده. من فکر میکنم خیلی دیگه وقت نداشته باشیم بحث جدیدی رو باز بکنیم. امیدوارم که این بحثای کلی که من طرح کردم که عموما از کتاب اول قانون بوده، برای کسانی که به این بحث علاقه‌مندن به خود کتاب قانون مراجعه کنن و از بحثای شاید نامنظم بنده هم عذرخواهی میکنم و امیدوارم که به همین مقدار که حالا من تونستم باب قضیه رو برای ذهنهایی که علاقه‌مندن به این بحث باز کنن اکتفا کنن، بنده رو هم ببخشن و کتاب در اختیارشون هست. این رو هم باید بگم که ابن سینا، چون همه میگن در تقریبا خیلی بچه سال کودک بوده که طب با مخته و خودش هم میگه طب خیلی دانش سختی نبوده و من زود یاد گرفتم، از استاداش دو نفر رو نام میبرن. یکی شخصی است به نام قمری که خیلی پیرمرد بوده، گویا ابن سینا بچه بوده میرفته پیش او درس میخونده، و یکی هم همین مسیحی که ظاهرا وقتی ابن سینا فرار کرده بود از دست غزنویان و داشت میامد طرف ایران، تو بیابونا گیر میکنن و او از تشنگی بالاخره میمیره و ابن سینا همونجا تو بیابون دفنش میکنه. ابن سینا قبلا پیش این درس خونده بوده، یعنی اون پیرتر بوده و ابن سینا بچه بوده میرفته پیشش درس میخونده. این هم از استادای ابن سیناست، ولی شاگردهای بسیاری تربیت کرده ابن سینا که بعد از او مطرحن و اینجا دیگه ما لازم نیست که با مسئله بپردازیم. خیلی متشکرم، انشالله که بنده رو خواهید بخشید.